ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران. در آخرین شب از مه ماه، هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود، البته همراه با بقیه همکارانم، و در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده اینجا خواهیم بود با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با همکارم وحید پورستاد.
متشکرم آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا میگوید ترکیه و عراق به توافق دست یافتند که بر اساس آن نیروهای ترکیه اجازه پیدا کردند در نبرد علیه نیروهای حکومت اسلامی در موسر شرکت کنند. اشتون کارتر پس از گفتگو با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، نخست وزیر و نیز وزیر دفاع ترکیه گفت که مقامات عراقی باید جزئیات این توافق را تصویب کنند، اما عراق پذیرفته است که ترکیه در عملیات علیه گروه حکومت اسلامی نقشی را بر عهده داشته باشد. اشتون کارتر همچنین بار دیگر بر حمایت آمریکا از متحدان استراتژیکش تاکید کرد. ورود نیروهای نظامی ترکیه به عراق تنش دیپلماتیک شدیدی میان دو کشور برانگیخته. نیروهای ارتش ترکیه در شمال عراق به برخی نیروهای عراقی که با داعش می‌جنگند آموزش نظامی می‌دهند. نهاد حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که گروه حکومت اسلامی با نگه داشتن اعضای حدود 550 خانواده ساکن در روستاهای اطراف شهر موسل در عراق احتمالاً می‌خواهند از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، زید رد الحسین، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت انسانی در موسل گفته است این خطر مهیبی است که شبه نظامیان گروه داعش نه تنها از این مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند، بلکه آنها را به جای اینکه آزاد شوند به کشتن می دند. ارتش عراق و نیروهای کرد همراه با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از هفته پیش عملیات وسیع زمینی و هوایی برای بازپسگیری شهر موسل از دست گروه حکومت اسلامی را آغاز کرده است. گزارش شده که این نیروها هم‌اکنون به 10 کیلومتری موسر رسیدند. فرمانده کل سپاه پاسداران روز جمعه از تشکیل گردان‌های فاتحین در سراسر ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسلیم، محمد علی جعفری اعضای گردان‌های فاتحین را افرادی دانسته که به گفته او با کمترین توقع و سرمایه‌گذاری جانی آمادگی خود را حفظ کردند و برای دفاع از آنچه حریم ولایت نامیده آماده جانبازی و جهاد هستند. به نوشته خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، محمود هاشمی فرمانده یگان فاتحین بسیج نیز با تاکید بر اینکه مرزهای عقیدتی بسیج توانسته است مرزهای جغرافیایی را پشت سر بگذارد گفت دشمنان باید بدانند که فاتحین برای فتح اسرائیل آماده هستند. گردان فاتحین به گردانهای نظامی آموزش دیده ای اطلاق می شود که برای نبرد به سوریه اعزام می شوند. کشورهای غربی ایران را به دخالت نظامی در سوریه متهم می کنند، اما ایران می گوید نیروهایش در سوریه نقش مستشاری را بر عهده دارند. سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه می گوید شبه نظامیان محاصره شده در حلب حاضر نیستند شهر را ترک کنند. وزیر خارجه روسیه با مرتبط دانستن تمام شبه نظامیان در شهر حلب به القاعده گفت که آنان به حسن نیت روسیه و حکومت دمشق توجهی ندارند. وی در این حال افزود که شبه نظامیان اجازه نمی دهند که ساکنان غیر نظامی شهر را ترک کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که شبه نظامیان میگویند پیشنهاد استفاده از گذرگاه‌ها برای تخلیه شهر جدی نیست و ساکنان حلب هم میگویند بیم آن دارند که با خروج از حلب به دست نیروهای طرفدار بشار اسد بیفتند. آزاده.
متشکرم. از وحید پورستاد بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. در ادامه از معرفی سه وزیر جدید حسن روحانی به مجلس در روز یکشنبه خواهید شنید، چهره هایی که در مجلس قبلی رأی نیاوردند.
این یه نوع تمایل به اصلاح طلبان میانه رو در این حال یک نوع اعلام وضعیت به جامعه است و در این حال رعایت خط قرمز آقای خامنه‌ای چه خواستار با کناری جنتی شده بود.
لایحه اصلاح قانون کار میتونه منجر به سقوط دستمزد کارگران تا یک سوم دستمزد فعلی بشه.
تمام قانونی که ما داریم که هیچ موقع بهش توجهی نشده، قانونی که از دست کارفرما رو و دست نیروهای امنیتی رو باز میذاره برای هر گونه سرکوب و نیروی کاری که هر گونه اعتراضش هم ساکت میکنه.
و اعتراض نماینده زرتشتیان در مجلس به سخنان امام جمعه اصفهان که گفته بود زرتشتیان دوگانه پرست هستند.
دین زرتشت، دین توحیدی و یکتا پرستی را نخستین بار در تاریخ جهان از زبان زرتشت شنیدیم.
بیشتر میشنوید تا 25 دقیقه آینده اگر همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. روز یک شنبه 3 وزیر جدید کابینه حسن روحانی به مجلس معرفی میشند. چند چهره ای که قرار هست به مجلس معرفی بشن در مجلس شورای اسلامی قبلی رأی اعتماد نمایندگان اصولگرا رو به دست نیاورده بودند. از وحید پوراستاد میشنویم.
دولت حسن روحانی، رضا صالحی امیری و مسعود سلطانیفر را به عنوان وزرای پیشنهادی فرهنگ و ارشاد و ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی معرفی میکند. محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهوری ایران با اعلام این خبر به وبسایت انتخاب گفته رئیس جمهور در نظر دارد روز یک شنبه فرد مورد نظر را برای این وزارتخانه ها به مجلس معرفی کند. محمد علی نجفی همچنین گفت در مورد وزارت آموزش و پرورش گزینه ها هنوز قطعی نیست، اما در میان گزینه های رئیس جمهور نام خودش و آقای دانش آشتیانی دیده می شود. او همچنین گفت برای بررسی های بیشتر مشکلات وزارتخانه از رئیس جمهور وقت گرفته، اما تا بعد از ظهر شنبه تصمیمات نهایی گرفته می شود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
آقای نجفی در ابتدای کابینه آقای روحانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس نهم معرفی شده بود که پس از صحبت‌های نمایندگان مبنی بر اینکه ایشون با حوادث سال 88 ارتباط داشتن و به دیدار خانواده قربانیان این اعتراض‌ها رفتن، مجلس نهم به ایشون رأی نداد. آقای سلطانیفر هم به عنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی شده بود که مجلس نهم به ایشون رأی نداد و پس از اون آقای صالحی امیری به مجلس معرفی شد که اسنادی مربوط به مدیریت ایشون در اطلاعات خوزستان منتشر شد که اشاره داشت که ایشون در بازداشت و شکنجه برخی از افراد نقش داشتن که پس از اون هم مجلس به ایشون رأی نداد. آقای دانش آشتیانی هم به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی شده بودند که بعد از انتشار گزارش‌هایی درباره همراهی ایشون با معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مجلس اصولگرای نهم به ایشون رأی نداد.
گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران به مجلس دهم تماماً از چهره‌هایی هستند که در مجلس قبلی که اکثریت آن را اصولگرایان داشتند رأی اعتماد را نگرفته بودند. حال معرفی مجدد آنها به مجلس دهم که اصولگرایان اکثریت مطلق را ندارند چه مفهومی دارد؟ تقیه رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
ببینید، این حرکت آقای روحانی در حقیقت اقدام یک بروکراتیه که با ویژگی های یک عنصر بروکراتی که عملگراست میخواهد به جامعه مثلا نشان بدهد که مثلا میلش همون وزرایی بوده قبلا معرفی کرده. حالا این مجلسی که با مجلس قبلی متفاوته و به اصلاح طلبان نزدیکه، مثلا اون افراد دوباره معرفی میکنه. این یه نوع تمایل به اصلاح طلبان میانه رو در این حال یک نوع اعلام وضعیت به جامعه است و در این حال رعایت خط قرمز آقای خامنه‌ای چه خواستار با کناری جنتی شده بود. گزینه پیشنهادی یک اصلاح طلبه به هر شکل. حالا این در حقیقت هم توپ انداخته زمین مجلس، یعنی در حقیقت اینا باید به وسیله این مجلس رای بیارن که اصلاح طلبا الان تقریبا یه درصد قابل توجه شن. پس میشه گفت یه رفتار حساب شده در نزدیک انتخابات با توجه به روحی عملگرانه و بعد محافظه‌کارانه و بروکراتیک آقای روحانی که انجام گرفته.
در روزهای گذشته علی اصغر فانی، علی جنتی و محمود گودرزی وزرای آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان استعفا دادند. محمد نوبخت سخنگوی دولت اگرچه این تغییرات را در جهت بهبود امور اجرایی کشور دانسته، اما مشتبه زلنور نماینده اصولگرای مجلس تغییر کابینه را دارای کارکردی انتخاباتی دانسته و گفته اگر دولت بنا دارد در وضع اقتصادی مردم تغییری ایجاد کند، باید به سراغ تحول در برنامه‌های اقتصادی و تغییر مسئولان آن برود. در مقابل محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس گفته اگر دولت 2-3 ماه زودتر در ترمیم کابینه اقدام می‌کرد مناسب‌تر و بهتر بود. آقای عارف در این حال گفته وزرایی که به دولت راه می‌یابند نه تنها برای چند ماه آینده، بلکه باید برای 5 سال آینده برنامه ریزی کنند.
2 روز دیگه 3 وزیر جدید کابینه حسن روحانی به مجلس معرفی میشن. این 3 چهره یا وزیر جدید کابینه آقای روحانی در مجلس قبلی رأی اعتماد نماینده های اصولگرا رو به دست نیاورده بودند. وحید پوراستاد گزارش میداد.
میخواستم نظرمو درباره این تغییر کابینه جناب روحانی فرض کنم. تمام اینایی که بیان روی کار در درجه اول برای پر کردن جیب خودشونه. با یه ریان وارد میشن، با آخرین مدل بنز و رویزوت خارج میشن. بعدم هیچ عرضه انجام هیچ کاری ندارن از ترسشون، از وحشتشون. همشون هم دیدیم. همین آقای عارفی که ادعای اصلاحات میکرد، صداش در نمیاد، نامه رو امضا نکرد، حتی یک امضای علکی روی اون نامه رو امضا نکرد که چند تا نماینده ها داده بودن. پس هیچ فرقی اینا نمی کنن.
آقای جانشین نماینده ولایت فقیری، اگه من جای شما بودم هر چه زودتر قفل رو تعمیم کردم، چون اگه کلید قفل رو باز نکنه مردم گشته حتما او رو باز میکنن.
ملت ایران آماده باشن کمرها را سفت ببندن برای بازسازی عراق و سوریه. موفق باشید.
آقایانی که بر کشور ایران حکومت میکنید، شما به نام اسلام رگ و ریشه کشور را خشکاندید، جوانان را سربزیر کردید و آزادی خواهان را در بند، مخالفین را به چوبه دار سپردید و زنان را خانه نشین و حجاب اجباری کردید، 8 سال جنگ کردید، محیط زیست را خشکاندید، دیگر چه زیان این مردم و این کشور میخواهید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همینطور میتونید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. روسیه گفته تا زمانی که تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران پا برجاست به تهران سلاح نمی‌فروشه. مسکو به تازگی اعلام کرده ارسال سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به تهران رو تکمیل کرده، اما به گفته مسئولان روس برنامه برای انعقاد قراردادهای جدید نظامی بین روسیه و ایران وجود نداره. از آنا رایسکایا بشنویم.
آناتولی پونچوک، معاون رئیس سازمان فدرال همکاری های فنی نظامی روسیه، به خبرگزاری ریا نوستی گفت روسیه هیچ برنامه‌ای برای تحویل سلاح‌هایی که طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل فروش آن به مدت 5 سال پس از برجام به ایران قدغن است در دست ندارد. او افزود تمام فعالیت های روسیه در زمینه فنی نظامی مطابق قوانین داخلی و بین المللی انجام می شود. طبعا تا زمانی که فروش سلاح به ایران ممنوع باشد روسیه این تسلیحات را نخواهد فروخت. این اظهارات در حال بیان شد که چندی پیش میخائیل اولیانوف رئیس اداره کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه تاکید کرد هیچ محدودیتی برای فروش سلاح به ایران وجود ندارد و تنها طبق قطعنامه 2231 فروش برخی سلاح‌ها نیازمند مجوز شورای امنیت است. همزمان ولادیمیر کوژن، مشاور رئیس جمهور روسیه در همکاری های فنی نظامی گفت که با لغو تحریم های بین المللی علیه ایران معاملات تسلیحاتی با این کشور افزایش چشمگیری خواهد یافت. اما حتی پیش از این که 5 سال که در برجام برای حفظ این تحریم ها در نظر گرفته شده بگذرد، روسیه در صدد کسب رضایت سازمان ملل برای آغاز فروش برخی تسلیحات به ایران است. او افزود بحث قراردادهای میلیاردی در میان است. الکسی گروموف، کارشناس امور بین الملل، معتقد است مسائل مالی یگانه دلیل عدم پیشرفت همکاری های نظامی روسیه و ایران است.
ما میخواهیم ثابت کنیم در همه عرصه ها ابرقدرتیم و از هیچ قانونی حساب نمیبریم. کرملین با میزبانی قاسم سلیمانی تحریم های بین المللی را نقض کرده. چرا برای مسلح کردن ایران به تحریم توجه کند؟ به ایران سلاح نمیفرستیم زیرا ایران پول ندارد بابت این سلاح بپردازد و میخواهد این تسلیحات را با وام بخرد. اما برای ما تجارت اسلحه کاسبی است. فروش تسلیحات از منابع اصلی درآمدمان است.
Сергій Чемізов, Раїса Ростек, Сазмон Незарад Барфаннаварі-Хай Незамі та Гайри Незамі Русіє, дар мусагебе барузнаме Комерсант таїд кард, ке Іран хоган харіде таслихат аз Русіє берзеш 8 мільярд долар аст. و فهرست تسلیحات مورد نیازش را در اختیار مقام‌های روس قرار داده. طی سال گذشته، هیئت‌های متعدد از وزارت دفاع ایران به روسیه سفر و طرفین بر علاقمندی خود برای گسترش همکاری‌های نظامی تأکید کردند. اما در پی این سفرها هیچ توافق ملموسی گزارش نشده و اخیراً رفت آمدهای مسئولین نیز کاهش یافته. روسلان پوخوف، کارشناس نظامی در مسکو، بر این باور است که روسیه به دنبال گسترش همکاری‌های نظامی با ایران نیست.
Воєнне сотрудничество, несмотря на существующее заблуждение, оно мінімальне.
برخلاف تصور سهم ایران در همکاری‌های نظامی‌مان بسیار ناچیز است و به نظر نمی‌رسد دست کم در آینده نزدیک این وضعیت تغییر کند. به رغم همپیمانی در سوریه، روسیه و ایران اعتمادی به یکدیگر ندارند. به علاوه این همپیمانی همکنون باعث تعمیق اختلاف‌ها میان مسکو و کشورهای سنی شده و بر روابطمان با اسرائیل نیز سایه انداخته. ارسال سلاح به ایران صرفاً باعث تشدید چالش‌های ما در خاورمیانه خواهد شد.
روسیه در روزهای گذشته اعلام کرد سمانه پدافند هوایی S-300 را به طور کامل به ایران تحویل داده است. این معامله پرمناقشه‌ترین قراردادها بین تهران و مسکو در سال‌های اخیر بوده و اجرای آن حدود 9 سال به درازا کشید. آناتولی پونچوک، معاون رئیس سازمان فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه، پنجشنبه به ریا نوستی گفت امید است با اجرای این قرارداد همکاری‌های فنی نظامی روسیه و ایران وارد مرحله جدید شود. آن رایسکه، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. رئیس اتحادیه سراسری زنان کارگر در مورد عواقب جدی و خطرناک تصویب لایحه اصلاح قانون کار هشدار داد. سهیلا جلودارزاده در همایش سراسری دبیران اجرایی خانه های کارگر ایران گفته اگر لایحه به گفته او معیوب قانون کار تصویب بشه، دستمزد کارگران تا 1/3 دستمزد کنونی سقوط خواهد کرد. خانم جلودارزاده گفته ممکنه در بین نمایندگان مجلس افراد ناآگاهی اثر خیرخواهی به تصویب این تغییرات کمک بکنند، اما به گفته او جامعه کارگری در سراسر کشور باید نمایندگان مجلس را از عواقب خطرناک اصلاح قانون کار مطلع کنه. از رویا ملکی بشنویم.
رئیس اتحادیه سراسری زنان کارگر میگوید اگر لایحه قانون کار به تصویب برسد، دستمزد کارگران تا 1/3 سقوط خواهد کرد. سهیلا جلدارزاده این قانون را معیوب خوانده و گفته بر اساس آن کارفرمایان دولتی و خصوصی اجازه می‌یابند تا به نام شرایط اقتصادی جلوی افزایش دستمزدها را بگیرند. دولت و مجلس ایران در صدد هستند تا پس از 26 سال قانون کار را اصلاح کنند. به اعتقاد کارگران لایحه فعلی ضد کارگری است و حقوق اولیه آنها را رعایت نمی‌کند. کارفرمایان نیز معتقدند که این قانون بدون نظر کارشناسی آنها بررسی شده. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، اصلاح این قانون را اینگونه تعریف می‌کند.
مسئله اصلاح قانون کار مرتباً مطرح میشه در ایران. این قانونی است که در 1369 خورشیدی به تصویب رسیده. در این زمینه دو نظر وجود داره. کسانی هستند از اقتصاددانها و کارشناسا که معتقدند این قانون با واقعیت‌های اقتصادی کشور نمیخونه، در شرایط خاصی تصویب شده و چون الزام‌های دست و پاگیری رو بر کارفرماها تحمیل میکنه در زمینه استخدام و اخراج و بیمه‌های اجتماعی، عملا راه رو بر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی بخش خصوصی بسته و باعث شده بیکاری گسترش پیدا بکنه. در عوض کسان دیگری معتقدند که در این قانون کار نباید دست برد، چون باعث میشه که کارفرماها سوء استفاده بکنند و وضعیت کارگران رو حتی در شرایطی بدتر از آنچه امروز هست قرار بدن. در واقع بحث بر سر اصلاح قانون کار بحث بین این دو نظر است.
رئیس اتحادیه سراسری زنان کارگر گفته تا همین امروز سیاست ممانعت از افزایش مزد سالانه کارگران به صورت غیررسمی توسط دولت‌ها اجرایی شده. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ساکن کانادا، می‌گوید تصویب این قانون باعث خیزش کارگری خواهد شد.
شرایطی رو برای کارفرما به وجود میارن که هر طوری که بخواد با پرداخت حقوق هماهنگ کنه خودشو. ما تو جامعه زندگی میکنیم، الان داریم صحبتش میکنیم که همون حداقل دستمزد 800 خورده هزار تومان هم به بخش عمده ای از نیروی کار نمیدن، ولی این تغییر شرایطی رو به وجود میاره که کارگران بسیار خشمگین ناراحت میشن. این حکومت در اصل به هیچ کدوم از اینا نه اهمیتی میده نه براش مهمه، چون در اصل تمام قانونی که ما داریم که هیچ موقع بهش توجهی نشده، قانونیه که از دست کارفرما رو و دست نیروهای امنیتی رو باز میذاره برای هر گونه سرکوب و نیروی کاری که هر گونه اعتراضش هم ساکت میکنن. شرایطی که به وجود میاره توی دوره بعدی یک شرایط بسیار وخیمیه، به خصوص تو بخشایی که ما اصلا نیروی کارمون شامل قانون کار نمیشن، کارگاه‌های زیر 5 نفر یا 10 نفر اصلا قانون کار شاملشون نمیشه و برداشتن حداقل دستمزد عملا شرایطی رو به وجود میاره که همونی هم که نمیدن کمشو میدندم از بین بره و کارگرا رو توی شرایطی میذاره که هیچ راهی ندارن جز اعتراضات بسیار وسیعی که در سطح جامعه ما در آینده نزدیک خواهیم دید.
رئیس اتحادیه سراسری زنان کارگر هشدار داده که اگر جلوی این زیاده خواهی ها گرفته نشود، نه تنها عموم کارگران دچار سقوط مزدی خواهند شد که حتی افرادی که در بازار کار غیر رسمی رابطه مزد بگیری دارند زیان جدی خواهند خورد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، میگوید فقط با قانون نمیتوان حقوق کارگران را بالا برد.
وضع دستمزد کارگران ما میدیم در ایران خیلی کمه. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در مورد اقتصاد خانواده‌های ایرانی در سال 94 هزینه یک خانوار شهری چیزی از نزدیک به 3 میلیون تومان، در حالی که حقوق امسال مشمولان قانون کار چیزی هست در حد 812,164 تومان. بنابراین اگر این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم می‌بینیم کارگرها در وضعیت بسیار بدی هستند. منتها از طرف دیگه فقط و فقط با قانون نمیشه حقوق‌ها رو نگه داشت، بالا برد، حفظ کرد. مسائل دیگری از لحاظ اقتصادی مطرح هست. به نظر من وضعیتی باید به وجود بیاد که در عین حفظ حقوق و مزایای کارگران راهی فراهم بشه برای اینکه تنش در فضای کار ایران هم از بین بره، وگرنه شما میتونین بهترین قوانین رو با بهترین مزایا برای کارگران وضع بکنین، ولی این وضعیت در عمل اجرا نخواهد شد. عملا بخش بزرگی از کارگران مثل وضعیت فعلی خارج از شمول قانون کار قرار خواهند گرفت و بنابراین مسئله فقط جنبه حقوقی نداره.
قانون کار دومین قانون فراگیر کشور بعد از قانون اساسی است و تقریباً 54% جمعیت کل کشور را شامل می شود.
لایحه تازه اصلاح قانون کار میتونه منجر به سقوط دستمزد کارگران تا 1/3 دستمزد فعلی بشه. این موضوع گزارش رویا ملکی بود از رادیو فردا. اما شما اگر کارگر هستید یا آشنا به این شرایط، در صفحه فیسبوک ما میتونید نظراتتون رو بنویسید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس در نامه‌ای به امام جمعه اصفهان به سخنان او در خطبه نماز جمعه هفته گذشته به شدت اعتراض کرده. اسفندیار اختیاری این گفته امام جمعه اصفهان رو که زرتشتیان دوگانه پرست هستند اتهامی توصیف کرده که به گفته او تأثیری بر باور ایرانیان نداره. از شیرین فامیلی بشنویم.
نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی اسفندیار اختیاری در نامه‌ای به امام جمعه اصفهان آیت الله یوسف طباطبایی نژاد به سخنان او در خطبه‌های نماز جمعه روز 23 مهر که به نوشته این نماینده مجلس زرتشتیان را دوگانه پرست نامیده شدیداً اعتراض کرده و از آن به عنوان یک استدلال عجیب نام برده است. امام جمعه اصفهان که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان اصفهان نیز هست، در بخشی از خطبه های نماز جمعه هفته گذشته با طرح ملزومات توحید و با عنوان اینکه توحید را باید با استدلال یاد گرفت تا کسی از مسیر درست منحرف نکند، افسوده بود که زرتشتیان قائل به این هستند که جهان دو خدا دارد که یکی از آنها برای خوبی هاست و دیگری برای بدی ها، که این دو را به گفته او یزدان و اهریمن نامیدند. اسفندیار اختیاری نماینده ایرانیان زرتشتی در نامه اعتراضی به امام جمعه اصفهان این گفته های او را اتهام برای ایرانیان و زرتشتیانی توصیف کرده که در طول تاریخ به گفته او یکتا پرست بودند. محمد علی دادخواه، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل پیگیر حفظ میراث فرهنگی، به رادیو فردا میگوید
بیگمان دین زرتشت دین یک تاپرستیه و همواره بر این موضوع پای میفشاره. به همین علت شما میبینید اولین اعلامی که زرتشت میکنه میگه راه یکی است و آن هم راستی است، و بر همین مبادی یزدان یعنی تنها نیروی تواندهنده جهان. ز یزدان شناسید یک سرسپاس، مباشید جز شاد و یزدان شناس، زیرا یزدان همه نیروی بزرگه و اهریمن یعنی نیرویی که در مقابل یزدان میخواهد اقدام به خلاف بکنه، اما همواره یزدان پیروز میشه. سندیت در ظاهر جهان به وجود میاد نه در باطن و عمق اون. پیوسته زرتشتیان بر این موضع پای میفشردند و بهترین دلیل اون شما میبینید در قانون اساسی مشروطه فقط به دینهای توحیدی اجازه دادن به مجلس برن و همین روال بعدم پذیرفته شد. اصولا این استنباط غلطه و فاقد پشتوانه علمی. استنباط های این گونه البته در طول تاریخ بوده، اما کسانی که اندکی ژرف‌تر نگریستند به نیچی دریافتند که دین زرتشت دین توحیدی است و یکتا پرستی را نخستین بار در تاریخ جهان از زبان زرتشت شنیدیم.
محمد علی دادخواه با اشاره به سرودها و گفتار منظوم زرتشت و کتیبه هایی که از دوران هخامنشی در دست است درباره اعتقادات زرتشتیان میگوید
ما میبینیم که میگیم نخستین پیامبر و نخستین شاعر ایرانی. پیامبر کسی است که از طرف خدا میاد. اگر خدا یگانه است بیگمان هنگامی که پیامبری که از طرف او مبادرت به اعلام پیام میکنه اون پیام یگانگی خداوند رو اعلام میکنه. در طی تحقیقات فزونتری که اومدن بین ادیان انجام دادن دینی که همواره به عنوان نخستین بار دین یکتا پرستی بوده است دین زرتشت بوده. شما هنگامی که به کتیبه های متعددی که در زمان هخامنشی ها هست میبینید آغاز اون هست به نام اهورمزدا. اهورمزدا یعنی اهورا یعنی کسی که دارای قدرت فراوانه و مزدا یعنی کسی که دارای خرد فراوانه. همه اینها فقط در یکی جمع میشه و اون هم اهورمزدا. لذا استنباط هایی که فارغ از این موارد اعلام بشه نشانه اونه که دقت کافی در دین زرتشت و پیشینه تاریخی اون روا نداشتن.
در پایان نامه اعتراضی که اسفندیار اختیاری نماینده ایرانیان زرتشتی به امام جمعه اصفهان نوشته تصریح کرده که این گونه تهمت‌ها یعنی دوگانه پرست نامیدن زرتشتیان تأثیری در بین باور ایرانیان ندارد.
از شیرین فامیلی درباره اعتراض نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس شنیدید به سخنان امام جمعه اصفهان. اما در ادامه به عنوان آخرین برنامه درباره سرطان بشنویم در یکی از برنامه‌های کوتاه چهار کنج با نوشین سیدحسینی.
به کمک یک آزمایش خون جدید میتوان علائم هشدار نسبت به بروز بیماری سرطان رو تشخیص داد. به گزارش رویترز، به نقل از پژوهشگران در دانشگاه سوانسی در بریتانیا، در آزمایش پیش تشخیص قبل از بروز نشانه های سرطان، جهش های به وجود آمده در گلبول های قرمز خون تشخیص داده میشه و به این ترتیب شانس معالجه موفقیت آمیز بیمار افزایش پیدا میکنه. در حالی که فعلا این تحقیق درباره سرطان مری انجام شده، ولی دانشمندان امیدوارند بتونند به زودی قبل از پیشرفت کشنده تومورها از وجودشون در بدن اطلاع پیدا کنند. در حالی که در افراد سالم در هر 1,000,000 سلول حدود 5 سلول جهش یافته وجود داره، در بیماران مبتلا به سرطان این رقم به 40 تا 50 عدد به طور متوسط میرسه.
نوشین سید حسینی بود. آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. ممنون و متشکریم از شما که ما رو همراهی کردید در نیم ساعت گذشته. هر جایی که هستید، شب بر شما خوش.